اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. یکی از بحث های بسیار مهمی که در این قسمت داریم و به حمد الله از جلسه قبل آغاز کردیم و حالا نمیدونم شاید که دو جلسه دیگه با خوردریزاش درگیر این بحث باشیم، بحث تعدد شرط و وحدت جزاء هست. البته در زیر این یه سری عناوین دیگری هم مطرح میشه و احیانا در کتب فقهی و اصولی مورد اشاره قرار میگیرد، مثل تداخل اسباب، تداخل مسببات، چیزهای از این قبیل که شما ها شنیدید و در جریان هستید و در بحث‌های علمی احیانا مورد توجه قرار می‌دهند. و برخی بحث‌های دیگه‌ای که واقعا اینجا وجود دارد که بحث‌های جدی هست که اگر دو تا دلیل با هم دیگه برخورد بینشون حاصل شد، اصل این است که این تعارض میان اینها تعارض بین المنطوقین باشد یا بین المفهومین باشد یا به چه نحوی باشد، اینها بحث‌های خردریزایی است که در ذیل این وجود دارد و انصافاً این بحث می‌تواند جز بحث‌هایی باشد که در مقام استنباط کاربرد داره، یعنی جز بحث‌های ثمر بخش فقهی ماست، جز بحث‌هایی است که انسان یاد بگیرد و بره مشغول به استنباط بشه، یعنی خیلی داغ و داغ کاربرد داره از تولید به مصرف. شما اینجا بحث رو یاد بگیرید بلافاصله شروع می‌کنید استنباط کردن برخی از مسائل بر اساس همین مسئله که اینجا انسان فرا گرفته است و در حقیقت اتخاذ مبنا کرده است. فلذا میخوام بگم این بحث رو عنایت بفرمایید که بحث پر اهمیتی است. خب عرض کردیم که جناب آخوند فرمودن که اذا تعدد الشرط هان مثل اذا خفی الاذان و فقصر یا اذا خفی الجدران فقصر، که گفتیم اذا خفیت الجدران باید بشد فقصر، فبناء على ظهور الشرطيه في المفهوم لابد من التصرف و رفع اليد عن الظهور. ما باید بالاخره از بفرمایید که تصرفی بکنیم و رفعیت بکنیم از ظهور و برخای دستی در اینها ببریم اگر به همین ظاهرش مشکل هست اخذ بکنیم. عرض شد که اگر ما از اساس منکر مفهوم باشیم به شکل کلی یا برای جمله شرطیه و قضیه شرطیه، طبیعتاً سالبه به انتفاع موضوع، سلب به سلب موضوع هست و نحن فی فسحه، ما دیگه راحت هستیم، بحثی نداریم اینجا. اما اگر قائل به مفهوم شدیم، اونگاه هست که باید این معضله رو حل بکنیم و بگیم آقا حلش چیه، اینا چطور قابل جمع هستن. احتمالات و جلسه قبل اشاره کردیم، فقط حالا اگر این جلسه انشاءالله برسیم یک کمی بیشتر توضیح بدیم، شاید از همین خود توضیحاتم باز به ذهن آقایان بیاد که اگر بخوان اتخاذ مبنا بکنن کدام یک از اینها مناسب تر هست، ولی حالا باز ما نظر نهایی خودمون رو فعلا عرض نمی کنیم تا ببینیم که بحث به کجا می کشد. در باب این احتمالات چهار احتمال مطرح شد. احتمال ثانی که این بود که و اما برفع الید عن المفهوم فیهما فلا دلالت لهما على عدم مدخلیت شیء آخر فی الجزاء. این احتمال که گفتیم این به لحاظ نتیجه به نتیجه و بالمعال و النهایه این مسابق است با همان نظری که قائل است به عدم وجود مفهوم برای قضیه شرطیه، فرق نمی کنه. شما اگر از اساس منکر مفهوم برای قضیه شرطیه باشید چی میگید؟ میگید آقا مفهوم ندارم. چرا دعوا میکنید؟ چرا بحث میکنید؟ میدونید مفهوم داشتن مسئلهش این است که الانتفاع عند الانتفاع، یعنی اگر شما اینجور بگید چی میگید؟ اذا خفی الاذان فقط اذان رو نشنیدی دیگه نماز تو به قصر بخون. خب اگر اذان رو شنیدم چطور؟ میگه نه دیگه، اگر اذان رو شنیدم ندارد دیگه، اصلا مفهوم نده، مفهوم ولش کن. اگر مفهوم داشت کار گیر پیدا میکنه، اذا خفی الاذانو فقصر، اگر اذانو نشنیدی نماز تو به قصر بخون. اگر شنیدم چطور؟ میگه خیلی خوب، ما فعلا با اون کاری نداریم، اونو ولش رو اون جای دیگه باید بررسی بکنیم، ما کاری با اون نداریم. اگر بگیم مفهوم ندارد، اگر بگیم مفهوم داره، میگه نه من برای اون برشم پاسخ دارم. میگم اذا خفی الاذان فقصر، اذان رو نشنیدی، اذان بر تو پنهان شد، نمازتو به قصر بخون. و اگر شنیدی به قصر نخون، وجوب قصر نداری، وجوب قصر نداری، استصحاب میکنی همون وجوبه، بفرمایید که تمام رو و هم تمام رو انجام بدی. ما شک میکنیم که شما از وظیفه تغییر کرده باشه، استصحاب میکنیم همون وظیفه قبلی که تمام بوده است و با نماز و تام و تمام بخونی. فلذا این در صورتی که مفهوم قائل نباشه. خب تو احتمال ثانی هم به همینجا منجر میشه، میگه آقا ما که گفتیم قضیه شرطی ذات مفهوم هست، این برای کجاست؟ این برای جایی است که همچین تعارضاتی پیش نیاد. اما اگر تعارض پیش آمد، میفرمایید که عرض منظرتون که ما دیگه اینجا رو که نگفتیم مفهوم دارد که. پس احتمال ثانی به نتیجه مسابق است با قول به عدم مفهوم برای قضیه شرطیه به شکل خاص، یا قول به عدم مفهوم به شکل عام. اصلا بگیم با مفاهیم رو تخته کرد، درشو ببندیم آم مسدود، اینجا مفهوم اصلا نداریم، خلاص. احتمال ثانی رو بذاریم کنار فعلا. البته خود جناب آخون احتمال ثانی کنار نذاشتن، ایشون که فرمودن از قضا این خیلی هم بهترم هست، خیلی عرف هم با همین همراهی میکنه. ما هم که میگیم بذاریم کنار، نمیخوام بگیم یعنی شما دیگه اینو از حساب بذارید کنار، حسابش نکنید، نه، یعنی فعلا اینو پرانش ببندیم، این که تکلیف روشن شد دیگه، ما خیالم این راحت شد که میدونیم این تکلیف چیه. میدونید اگه همین احتمال ثانی هم بگیم باز خیلی مشکل حل میشه، یعنی خلاصیم مشکل حل میشه، یعنی دیگه بحث زیادی نداریم. اما بریم سراغ سه احتمال دیگر که اینها خب طبیعتاً مقداری باید روشون گفتگو بشه و بحث بشه. خب احتمال اول چی بود؟ احتمال اول این بود که اما به تخصیص مفهوم کل منهما به منطوق الاخرى فیقال به انتفاع وجوب القصر عند انتفاع الشرطین. قضیه اولا اینه، اذا خفی الاذان فقصر، اذا خفی الاذان فقصر. یعنی چی؟ یعنی اذا خفی الاذان سواء خفیت الجدران ام لا فقصر. ها اینه دیگه، اذا خفی الاذان سواء خفیت الجدران ام لا فقصر. میگه آقا ملاک اذانه، اگر اذان رو نشنیدی چه جدران دیوارهای شهر بر تو پنهان شده بود چه نشده بود، تو وظیفت قصره، چه کار اصلا دیوار داری، دیوار چه نقشی داره، مهم صداست، صدای اذان، صدای اذان رو که نشنیدی دیگه مطلب تمامه. دقت میکنی چه عرضی کنم؟ و اگر صدای اذان رو شنیدی، صدای اذان رو میشنوی، داری میشنوی آقا دارن بلند از الان که حالا خیلی رسم نیست که افراد اذان بگن، تو حالا سابقا بیشتر بوده است، تو سابقا هم که میگم حالا ماها شاید اون سابقای خیلی سابقا خب ندیدیم، مثلا میگیم که 70 سال پیش، 80 سال پیش، 100 سال پیش، اما به سن خودمونم که دیدیم باز سابقه که به سن خود ما بیشتر از امروز بوده است که حالا افراد رسمشون بود اذان میگفتن، این دیده بودیم ما اینو، شاید آقایانم دیده باشن، احیانا مثلا تو شهرستان هم شاید بیشترم بود و شدن باشد، هنو تو بازار این ور اون ور وقت اذان پیر مردان میمدن شروع میکنن اذان گفتن، دو نفر سه نفر چهار نفر همزمان با هم اذان میگن تو هم میپیشی. خب تو شهر مردم دارن اذان میگن، وقت اذان شده بر منار کسی رفته بالای گلدسته دارد اذان میگه، صدات میپیشه بالاخره. اذا خفی الاذان فقط سر، اما اگر نه اذان مخفی نشد، اذان مخفی نشد یعنی چی؟ یعنی تو اذان رو میشنوی آن لا یجب علیک القصر، باز سواء خفیت الجدران ام لا، اگر اذان رو میشنوی قصر بر تو واجب نیست، چه جدران بر تو پوشیده شده باشد چه نشده باشد. عین همچین حالتی رو مناشیری اطلاق است دیگه، سوا اون خفیت الجدران املا، این اخ... اطلاق هان، یعنی اینجا مطلقه، از این حیث مطلقه ها، میگد اگر پوشیده شد این دیگه قصر بر تو واجبه. اینم اطلاق دارد نسبت به ادله دیگه، همه ادله دیگه رو میزنه کنار، نسبت به شروط دیگه همه رو میزنه کنار، میگد فرقی نمیکنه، شما هزار و یک شرط هم که بیاری ما کاری باش نداریم. این مطلقاً مطلقاً عرض منظرتون که البته میگم شرط دیگه بیاری، نه اینکه شرطی که واقعا شرط باشه، نه میخوام بگم این ویژگی های دیگه ایم شما مطرح بکنید. میگه آقا اذا خفی الاذان، اما خب در این حالت من نشسته باشم، میگیم بازم همین، ایستاده باشم همین، در حال حرکت باشم، بله همین هست. عرض منظرتون که اگر چنین باشد، چنان باشد، خسته باشم، سر حال باشم، سواره باشم، پیاده باشم، فرقی نمیکنه. اذا خفی الاذان فقصر، ها اطلاق دارد دیگه. از اون ورش هم همینطور، اذا خفیت الجدران فقصر، سواء خفی الاذان ام لا. خب ما بگیم اینا یه منطوقی دارن و یه مفهومی دارن و مفهومشون داره اطلاقه. مسئلتون، آیا اطلاق رو میشه تقیید زد؟ میشه مطلق رو مقید کرد یا نمیشه مطلق رو مقید کرد؟ میگیم بله میشه، اشکالی نداره. ما میایم میگیم که اذا خفی الاذان فقصر، اگر اذان رو نشنیدی نماز تو به قصر باید بخونی. مفهومش چی میشه؟ پس اگر اذان رو شنیدی قصر بر تو واجب نیست. حالا میخوام مقیدش کنم، اگر اذان رو شنیدی قصر بر تو واجب نیست مگر آنکه دیوارهای شهر پوشیده شده باشد. ها مفهومو، مفهومش اطلاق داره، میخوام مقیدش بکنم، بگم اگر اذان رو شنیدی، اگر اذان رو شنیدی لا یجب علیک القصر، هان قصر بر تو واجب نیست مگر اینکه دیوارهای شهر پوشیده شده باشد. این مقید شد. از اون طرف اگر دیوارهای شهر پوشیده شد و مخفی شد یجب علیک القصر فقصر. از اون طرف حالا مفهومشو بخوایم حساب کنیم و استفاده کنیم، بگیم اگر دیوارهای شهر بر تو پوشیده نشد قصر بر تو واجب نیست مگر اینکه اذان رو نشنیدی، که خب اگر اذان نشنیدی اونجا هم باز قصر بر تو چی؟ واجب است. پس ما بیاییم به این شکل یک این مطلق رو تقیید بزنیم و مقیدش بکنیم، مطلق رو مقیدش بکنیم. رفقا در حقیقت ما با این کار آمدیم نفی شق ثالث کردیم، نفی احتمال ثالث کردیم، نفی شرط ثالث کردیم. شرطین اینجا مطرح بودن دیگه، شرط اول رو گفتیم هست، شرط دوم رو هم گفتیم هست. حالا یا این استش که مفهوم شرط اول رو با شرط دوم تقیید میزنیم، یا مفهوم شرط دوم رو با منطوق شرط اول تقیید میزنیم، فرقی نمیکنه، به نتیجه یکی هست. خیلی خوب. اما در مجموع نتیجه‌ای که از اینها حاصل میشود مثل شبیه اجماع مرکب بموند دیگه، نفی شق ثالث اینجا هم اتفاق میفته. نتیجه‌ای که از اینها حاصل میشه اینه که بالاخره دیگه به جز این دوتا چیز دیگه در کار نیست، یا این است یا اون است، و به جز این دوتا عرض منظرتون که چیز دیگری اینجا وجود ندارد. حالا یا این است یا اون است، که هم از این که احدهما او کلاهما معا فرقی نمی کنه. میگه من در یه شرایطی هستم که هم اذان رو نمیشنوم هم دیوارها رو نمیبینم. خیلی خوب، این که دیگه واضح هست. یا نه یکی از این دوتا باشد، بازم همینطور، پس احدهما او کلاهما فرقی نمی کند. به هر حال اگر محقق شد احدهما او کلاهما، نماز به قصر هست. پس این احتمال اول نسبتا احتمال روبراهی هم به نظر میرسه، یعنی میشه قابل توجیه با این بیانی که عرض کردیم. قابل
دو تا شرط
چی؟
عبارت ساکیفای
به انتفاع
وجوب
و قصد،
این انتفاع شرطین.
خب حالا این دیگه شرطین که میگن احدهما و کلاهماست دیگه، از مازاتون که بله. اون که شرط این با هم باشد احتمال ثالثه، احتمال ثالثه، احتمال ثالث اینه. و اما به تقیید اطلاق شرط فی کل منهما بالآخر فیکون الشرط هو خفاء الاذان والجدران معا با هم دیگه، فاذا خفیا وجب القصر. اگر هر دوش با هم دیگه شد، فقط در این صورت ارسان خانتون که قصر واجب هست. ولا یجب عند انتفاع خفائهما ولو خفی احدهما، یکیشون هم که مخفی بشود این بفرمایید که چیز واجب نیست، قصر واجب نیستش و این لازم نیست که شما به قصر بخوانید. من حالا اینجا یه چیزایی رو یادداشت کردم، حاشیه این کتاب، اگر نکته ای هستش که بله نه اینجا دیگه ما مطلبی رو نداریم. خیلی خوب، حالا ما در این احتمال سوم، در احتمال سوم چی میخوایم بگیم؟ در احتمال سوم در حقیقت میخوایم اینطور بگیم، میگیم آقا جان ما میان تبریک که از آقایون خیلی تکرارم میکرد، مثلا هر وقت میخواست بگید دو تا چیز با هم دیگه ادغام میکنیم، میگم اینا رو با هم خمیر میکنیم، میگم خیلی هم تکرار میکرد همیشه، هم تا حتی مثلا خیلی بحث جلسات سنگین بحثای علمی همین گفت اینها که به هم خمیر میشن. وقت کسی که تازه وارد نمیفهمه اینجا بحث خمیر و نون و اینها چی بوده، اینجا مثلا در چه صحبتی بوده است اینها. بله ما هم به یاد اون آقا، بله ما هم این دو تا شرط رو با هم دیگه خمیر میکنیم، از اون خاطر که یعنی ادغام میکنیم، ادغام میکنیم. اگر خوب عنایت بفرمایید، اگر شما یه عبارت انشاءالله اون آقای اسلام نیستن اینجا که حساس بودن، گفتن شما مثال از این مثال هم دارید خدا شکر، نه خدا شکر منظورم نیست از هیچ که اعتراض بکنن نیستن، اگر مولای میگوید که اذا جاءک زیدون فاکرمه، شما حساس شده به این مثال مجیء زید، اذا جاءک زیدون فاکرمه سلم، بعد هم بگوید اذا سلم علیک زیدون فاکرمه، اگه زید به تو سلام کرد اکرامش بکن. ما اگر این دو تا با هم ادغامش کنیم چی میشه؟ میشه اذا جاءک زیدون و سلم علیک فاکرمه. خب زید آمد پیش تو هیچی، همچنان حاج و واش بهت نگاه میکن، نه سلامی نه علیکی، خب این اکرام ندارد که، این محلش هم نده. اما نه زید آمده با کلی ادب با کلی احترام به تو سلام هم کرده، اون وقت اکرامش بکن. اذا جاءک زیدون و سلم علیک فاکرمه. اینجا هم همینطور بگیم، بگیم اذا خفی الاذان و خفیت الجدران فقصر، اگر هر دوش با هم دیگه رخ داد ارمانزارتون که این کار رو انجام بده. خب مشهور قائلا به علت منحصره دیگه، قائلا به علت منحصره. چی میگن اینجا؟ میگن آقا ما میایم علت منحصر رو درست میکنیم، میگیم العلت المنحصره لوجوب القصر عبارتون عن اجتماع شرطین معن خفاء الاذان و خفاء الجدران، باید دوتایش با هم دیگه باشد. وقتی دوتایش با هم دیگه بود اونگاه هست که عرض کنم محضر سروران خودم که یجب علیک القصر، اما به تنهایی نه، به تنهایی قصر واجب نیست و ما اینجا قصر رو استفاده نمی کنیم. خب پس این هم احتمال ثالثی که اینجا مطرح است. اما بریم سراغ احتمال چهارم. احتمال چهارم عبارتش چیه؟ و اما به جعل شرط هو القدر المشترک بینهما. عنوان بحث ما آقا چی بود؟ وقت نگذرم تنه. عنوان بحث ما چی بود؟ تعدد الشرط و وحدت الجزاء. ما در واقع اینجا میایم از تعدد و شرط میرسیم به وحدت و شرط. چجوری؟ ما برای وحدت و شرط آمدیم در احتمال سوم این شرطین رو ادغام کردیم، نه که رو ادغام بکنیم، بالاخره کنار هم گذاشتیم ها خمچون با اون آقا خمیرش هم نکردیم ارسا یه چیزی را در شیمی یاد میدن که یه وقت شما این انحلال حل میشه یه وقت مخلوط میشه ها حل میشه مثل که شکری که تو آب حل بشه دیگه شما شکر رو نمیبینید دیگه چای آقایون امتحان کردن احتمالاً دیگه شکر که تو چای هم بزنید دیگه شکر رو نمیبینید دیگه مزهش فقط هست اما مخلوط که بشه مثل نخود لوبیا که دارید میبینید فقط قاطیشون کردید با هم دیگه. در دو در احتمال ثالث ما اینا رو هم مخلوطشون کردید ولی دارید میبینیمشون گد اذا خفی الاذان و خفیت الجدران هر دو رو دارید میبینیم قیافه‌هاشون پیداست ها اما در احتمال چهارم مثلا این کارو نمیکنید یه کاری میکنیم که کاملا حل بشن تو هم دیگه نبینیم قیافه‌هاشون رو یعنی حقیقتین حقیقتن شرطین به شرط واحد تبدیل میشه چه جوری میایم قدر مشترک و قدر جامع میان مفهومین رو ما میگیریم قدر جامع میان مفهومین خب یا میان شرطین رو بهتر است به جای مفهوم میگم شرطین قدر جامع میان شرطین رو میگیریم قدر جامع میان خفاء الاذان و خفاء الجدران چی میتونه باشه؟ بله بله اصافت دست باید قدر جامع میان خفاء الاذان و خفاء کی از این؟ اشتباه اومدن احتمالا قدر جامع میان خفاء الاذان و خفاء الجدران چی میتوند باشد؟ مثلا الان من قدر مشترک رو شما خودتون فکر کنید روش فرض رو فرمید این باشد الابتعاد و عن المدینه الابتعاد و عن المدینه دور شدن از شهر انسان از شهر دور بشه الابتعاد و عن المدینه خب الابتعاد عن المدینه الذي يتحقق بخفاء الجدران تارتن و بخفاء الاذان اخرى گاهی اوقات این بفرمایید که ابتعاد عن المدینه با خفاء جدران گاهی اوقات به خفاء اذان اینش مهم نیست اینش مهم نیست البته حواسمون باشد که در این الابتعاد عن المدینه فی الجمله که ما مثال زدیم یا شما هر مثال دیگه خواست در نظر بگیرید در این قدر جامعی که در نظر میگیریم بین شیئین و بین شرطین قدر جامع باید یه جوری باشد که جامع افراد و مانع اغیار باشه یعنی هم این شروطی که مد نظر هست در بر بگیرد و همین که غیر راه نده یعنی یه جور قدر جامعی باید در نظر گرفته بشه که شامل هر دو شرط های ما بشه حالا دو شرط بود شاید سه شرط بشه شاید چهار شرط بشه حالا ما بعدا اشاره خواهیم کرد به بحث های دیگه حالا تداخل که مطرح میشه اونجا مثال های دیگه هم میذاریم فرض بفرمایید که در باب وضو در باب وضو اگر خوابیدی وضو مثلا اگر بول کردی وضو واجب میشه اگر موارد متعددی است موارد متعددی است که اگر رخ بده بعد وضو واجب میشه مثلا وضو بعد طرف بگیرد ها اینجا حالا فرض کنیم ما دو تا شرط گفتیم میشه سه شرط باشه میشه چهار شرط باشه خیلی خوب قدر جامع بعد یه جوری باشه که جامع میان شروط متعدده باشه و همه اونا رو در بر بگیره و در این حال نفی شروط دیگر رو بکنه اگر شما شرطین دارید بعد نفی شرط ثالث باشه اگر شروط ثلاثه دارید بعد نفی شرط رابع باشه و هاکذا موارد دیگر پس این هم یه ویژگی در قدر جامع وجود دارد خب نتیجه الکلام در این احتمال رابع چیه؟ نتیجه الکلام این است که وقتی این طور شد ما استکشاف میکنیم که در حقیقت شرط متعدد نیست بلکه واحده ما با شرط واحد مواجه هستیم غایت الامر این شرط واحد یه قدر جامع بین شرطینه و قدر مشترک بین شرطین هستش که تحقق این به یکی از این شروطه شما بالاخره یکی از این شروط که محقق بشود اون قدر جامع برای شما چی؟ محقق شده و حاصل شده است این توضیح اجمالی یا بگید تفصیلی یا هر جور که قصد اسمشو بذارید برتقی، توضیح این احتمالات اربعه‌ای که جناب شیخ علیه الرحمه، جناب آخون علیه الرحمه اینجا مطرح فرمودن و بالاخره جای تأمل دارد که ما ببینیم که کدام یک از اینها رو باید میشود بیشتر بهش اهمیت داد و مبنا قرار داد، کدام یک از اینها رو بپذیریم، عرف کدوم رو میپذیرد، با مبانی ما کدوم یک از اینها سازگار در میاد. ببینید حالا من که عرض میکنم که گاهی اوقات این مطلب، این بنابر نظر مشهور اگر شما بخواید برید که اونا دنبال علیت منحصره هستن خیلی کار گره میخوره، باز ما باز یه خود کارمون آسونتره، ما کارمون اینجا آسونتره که دنبال علیت نبودیم، یه توقف هم بود کافی بود، ولی توقف تصادفی هم بود کافی بود، او باز اونها یه مقداری کارشون سختتر هستش. بعد حالا شما این بفرمایید که رکن ثانی رو بخواید از اطلاق به دست بیارید، از توادر به دست بیارید، از وضع به دست بیارید، نام بالاخره نام همه مدخلیت دارد، ما برای اینکه خیلی بحثمون پراکنده نشه و جمع و جور باشد سعی میکنیم لااقل بر مبنای خودمون محاسبه کنیم، بر مبنای خودمون محاسبه بکنیم و ببینیم که آخرالامر کدامی که از اینها با مبنای ما سازگارتر هست. تتمه بحث انشاءالله باشد برای جلسه آینده. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.